یه صلواتی بفرستید تا الله این بیاد بالا. خب تا این میاد بالا من یه خلاصه دقیقی که حوصله هم خودم بگم، میپرسم شما میگی. گفتیم برای اینکه ما وارد بحث زمان و مکان در اجتهاد بشیم باید اول چی مشخص بشه؟ مبادی تصوری و تصدیقی. مبادی تصوری اون میشه کیا؟ زمان، مکان، اجتهاد. این سه تا تصور باید روشن بشه. در قضیه زمان و مکان گفتیم مراد ما از زمان و مکان اون ظرفی است که فعل در او انجام میشه، چون موضوع فقه احکام افعال مکلفینه، افعال مکلفین هم طبیعتاً در یه ظرف زمان و مکان انجام میشن دیگه، شما تو فضا که انجام نمیدید. و بعد گفتیم دو تا ظرف زمان و مکان داریم، یکی ظرف زمان و مکانه صدور، چون همون زمان معصوم هم که معصوم داشته حرف میزده یا یه فعلی انجام شده از امام پرسیده شده بالاخره در یه قالب زمان و مکان بوده. یکی هم زمان و مکان بگید افتا. بعد در مورد زمان و مکان صدور گفتیم زمان و مکان صدور هم در صدور تأثیر داره، هم در بگید دلالت، هم در جهت، هم در جمع بین ادله. سند همون صدوره دیگه. بعد این چهارتر هم توضیح دیم، گفتیم زمان و مکان صدور در صدور روایت اثر داره، چون شما در صدور یا ثقه‌ای هستید، الانیا رو میگم، یا موثوقی، یا هر دو، یا مثلا ثقه موثوق، اینطوریه دیگه اقوال الان. بعد اگر ثقه‌ای باشید چجوری زمان و مکان در صدور تأثیر میذاره؟ اگه خبر ثقه ای باشید، افرادی در یه زمانی ثقه بودن یه زمانی نبودن، شما باید زمان و مکان صدور رو بشناسی تا بگی این روایت مال زمان وساقت اوست یا ضعف اوست. پس رو خبر ثقه زمان و مکان در صدور روایت اینجوری اثر میذاره. تو موثوق و صدور که واضح تره. چطوری؟ تو موثوق صدور وقتی زمان و مکان صدور رو بشناسی میفهمی که در اون زمان و مکان دایی بر چنین جعلی وجود داشته یا دایی بر چنین جعلی وجود بگید نداشته. اگر دایی بر این جعل وجود نداشت اطمینان به صدور پیدا میکنی، حدیث مقتوع صدور میشه، حجت میشه، درسته؟ معلوم صدور میشه، حجت میشه. پس زمان و مکان در ناحیه صدور اثر داره، چرا مبنای خبر ثقه، چرا مبنای بگید موثوق. روشنه؟ وثوق به صدور یعنی من اطمینان دارم این حدیث از معصوم صادر شده، اطمینان دارم که این حدیث جعلی نیست. یکی از عواملی که میتونه مؤثر باشه در جعلی بودن یا نبودن دوایی جعله. بگی در اون زمان و مکانی که این جمله گفته شده دایی نداشته کسی بخواد چون این جعلی بگید انجام بده. مثلا در زمانی که حکومت دست بنی العباسه، دست بنی امیه است و بعد فضیلت اهل بیت رو کسی علنی بگه کلشو میکنن، حالا توی همچین فضایی کسی بیاد فضیلت اهل بیت بگه دایی بر جعل نداره، برای چی جعل کنه؟ و عکسش هست، اگر من علیه اهل بیت بگه اون دایه بر جل داره. اون موقع این دایه بر جل داشتن یا نداشتن در اطمینان به صدور بگید نقش ایفا میکنه، برای ازا باعث میشه که خبری از نظر موثوق و صدوری حجت بشه. دوای جل رو که همیشه سلام علیکم باید بررسی کرد، اون که جداست، اما شما دوای جر رو به عنوان یه فقیه میشناسی. بعد وقتی زمان و مکان صدور رو بشناسی میتونی بگی اون دوایی در این زمان و مکان وجود دارند یا وجود ندارند.
پس این یعنی اجتهادی که مثلا تو مکتب نجف بود که روایت صرفا از وسایل یا کافی بدون اندازه‌بندی
دو تا مطلب به شما عرض کنم. اولا این حرف که نجفی ها اینجوری بودن قومی ها اونجوری، حرف غلطی. ما همین آقای خویی نجفیه یا قومیه؟ نجفیه. و ایشون خبر ثقه‌ای، خیلی هم خبر ثقه‌ای سختگیرانه است. حتی از رجالین قوم هم در این قضیه سختگیرانه تره. نه در قوم همه ثقه‌ای بودن. الان آقای بروجردی قومیه یا نجفیه؟ اگه قومی میدونی آقای بروجردی موثوق الصدوریه، محقق داماد، پدر اینا که حالا اینا از نظر علم و دانش اصلا به باباشون نرفتن، پدر اینها که مرد بسیار عالم و اندیشمندی است بوده، ایشون هم موثوق الصدوریه با اینکه قومیه. بنابراین نه اینطوریه که همه قومی ها موثوق الصدوری باشن، یا همه قومی ها ثقه‌ای باشن، یا همه نجفی ها ثقه‌ای باشن یا موثوقی باشن. هم در نجف ثقه‌ای و موثوقی بوده، هم در قوم. منتها خب طبیعتا فقهایی میان تو هر دوره ای که غالب میشن در اون حوزه، یعنی مثلا عمده درس خارج میشه درس خارج اونا، بیشتر طلبایی که خارج میخوان برن طلبای فاضل میرن درس اونا، درس غالب میشن. طبیعتا مبانی اونا هم در دوره زمانی خودشون یه غلبه ای بگید پیدا میکنه. ولی این که به صورت کامل شما بگید نجف اینطوریان یا قوم اینجوریان، این حرف درست نیست. این اول. بعد ثانیاً اینی که وسائل رو میدیدن عمل میکردن، اینا حرفا غلطیه. ببینید ما با اینا دمنش همنشین نبودیم، ولی کتاباشون که هست. ما فقیهی رو نمیشناسیم که هر روایتی که در وسائل بیاد بجز اخباریین، اخبارین جدا، تو اصولیین ما فقیه نداریم که هرچی روایت تو وسائل بیاد عکس کنه. اوسع مبانی خبر روایت تو اصولیین مبنای مرحوم نراقیناست که شیخ انصاری‌نا هم از اون تبعیت میکنن. نراقی میاد میگه من نمیرم رجال رو ببینم، میرم قدما رو ببینم. اگر قدما و فقها ببینم به این روایت عمل میکردن، عمل میکنم. اعراض میکردن، اعراض میکنم. نه اینکه هرچی تو وسائل بود بگو، عمل میکنم. یعنی این پس اولا این نسبت دادنش به قوم و نجف انتساب دقیقی نیست، واسه یعنی اصلا مکانی نیست این بحثا، بحث تحصیل حجته. همین الان آقای سیستانی در نجف محور، در حالی که موثوق الصدوریه. آقای تبریزی اینا در قم محور بودن، عاشق جواد اینا تا چند وقت قبل قوی ترین درس بودن، در حالی که ثقه‌ای بودن. بنابراین اینا کلیت نداره و ثانیانم به این شکل نیست. ما تو اصولیین مبانی مختلف داریم، مبانی اوسع و ازیق داریم، ولیکن اوسعش هم این نیست که هرچی تو وسائل باشه عمل میکنه. لذا تو فقهشون میبینیم. اینم که این آقایون میگن ما با اینا بودیم، ما با اینا هم نشین بودیم، ما اینا رو میدیدیم، اینا معیار نیست. معیار کتابا خود ایناست. این آخریا که دیگه صوتاشون هم هست، صوتای درسشونه. اینی که در کتاباشون هست و در صوتاشون هست با اینی که اینا نسبت میدن تناسب نداره. این که اون ننوشته دلیل بر عدم بررسی نیست. اینا رو یاد بگیرید که از این حرفای بی سواده رو نزنید، شما مثل اونا نشید. ببینید یه نمونه براتون نقل کنم که ببینید چه جوریه. مرحوم پسر کاشف الغطا نقل کرده از پدرش، کاشف الغطا معروف، شیخ جعفر کاشف الغطا معروف، میگه یه شب، میگه پدر ما خب اهل نماز شب بود، یه شبایی هم منقلب میشد گریه میکرد، اینا بود. اما یه شب ما دیدیم خیلی بدجوری داره صدای گریه و ناله میاد، حتی صدای زدن میاد. رفتیم داره بدجوری گریه میکنه، میزنه رو پاش، این لباسشو پاره کرده. گفتیم وای چی شده، چه خبره؟ گفت که من دیشب، اینو خوب گوش بدید، داشتم مطالعه میکردم برای درس خارج فقه امروزم. خب متن درس خارج محقق شرایع، اینا هم که جواهر، هم دوباره متن خارجشونه جواهر شرح شرایع، این شرایع خیلی مهمه. بعد روی مسئله فقهی داشتم کار میکردم که خواستم خارج شو بگم دیگه، به یه فتوایی رسیدم، دیدم فتوای محقق غیر از اینه که من میگم. یه خورده فکر کردم در این فتوای محقق اصلا منطقی نیست. خواستم هم بودم، گفتم خب میخوابم. بعد گفتم خب اگه فردا طلبه سر درس بعد که من این مسئله رو بحث کردم، فتوامو گفتم، ادلهشو گفتم، خارجه دیگه. گفتم خب محقق خلافش ما داره فتوا داده، اینو چی بگم؟ یه خورده فکر کردم، هرچی فکر کردم چیزی به نظرم نیومد. گفتم خب میگم دلیلش، من دلیل نداشتم، همینجور فتوا دادم. خوابیدم، خواب دیدم که مجلسی است. گفتن تو ذهنم اومد که اینجا مجلس فقها است، یه منبرم هست، یکی رفته بالای منبر نشسته. بعد گفتم این کیه؟ گفتن صاحب شرایع، یک پیرمرد نورانی بالای منبر بود. تو ذهنم بود مجلس فقها است. بعد از همون بالای منبر به من خطاب کرد. گوش بده، این خطاب به شما هم میشه، به بقیه هم میشه، به همه ما میشه. خطاب کرد، گفت شیخ جعفر، به اسم کوچیک، شیخ جعفر، اون فتوایی رو که تو دیدی من برای اون چند روز وقت گذاشتم، پا شدم از هله رفتم تا بغداد که روایات رو ببینم، بعد بر اساس اون فتوا بدم. تو چند ساعت رو فرش خونت دراز کشیده بودی، وقت نذاشتی کتاب از تو کتاب خونه همون اتاقت بیاری پایین، سند فتوا منو پیدا کنی. بعد میگه من گفتم، کاشوگتا میگه من تو همون خواب گفتم خب سندش کجاست؟ همون تو خواب گفتم. گفت این رجل در کتابش سند فتوای من رو آورده، این رجل کسی که مثلا نشسته بوده. بعد گفتم این رجل کیه؟ گفتن ملا محسن فیضه. میگه بیدار شدم همون نصف شب که پاشیدم، رفتم کتابخونه، کتاب فیض داشتم، آوردم پایین، گشتم روایتشو پیدا کردم. بعد حالا دارم گریه میکنم، ناراحتم که من چرا یه همچین حرفی زدم، یه همچین فکری کردم. حالا جالبیش اینه، کاشف الغطا بعد که فتوای محقق تو مسئله میاره، روایترم میاره، بعد میگه این روایت دلالت بر مدعای کاشف الغطا در شواهد نداره، رد میکنه، ولی آخرش میگه من در این مسئله فتوا نمیدم، احتیاط میکنم. سلامو خوابه که ده بوده جرأت نکرده فتوا بده، یعنی این نیست که چون تو خواب دیگه گفته روایت داره بگه الان فتوا میدم، باز نقد میکنه. اما نکته اینه، ببینید دعو آقایون این نیست، نبوده که هر آنچه که بگید میدانن بنویسن. لذا شما میبینید تو همین مکاسب، تو رسائل که خیلی بیشتر، آشتیانی میاد از مجلس درس شیخ مطالبی نقل میکنه که در متن رسائل نیست، یعنی تو درس وقتی بحث میشه میگفته اما اونجا ننوشته. بنابراین این که ما یه وقت نگاه میکنیم، این یاد باشه برای همه بزرگان، وقتی متنی ازشون میخونی بعد میبینی مثلا فلان نکته نیست، نگو این نکته رو کنترل بگید نکرده، اینو نگو. این ممکنه کنترل هم کرده باشه و بعد مثلا نکته‌ای پیدا نکرده ننوشته، یا پیدا کرده و در عین حال باز ننوشته، مثلا تو درس گفته. از اینجا زیاده و حالا خودتون هم بعدن که تو فقه کار کنید، مثلا تو فقه بیشتر از این چیزا میبینید. لذا به قول آقای تبریزی میگه اول آدم درس میخونه تا مجتهد میشه، وقتی مجتهد میشه کلش داغه، نپخته است، همین تو حرف میزنه، اجتهاد میکنه، نظر میده، اشکال میکنه، بعد که پخته تر میشه خیلی از این اشکالا رو پس میگیره. بعد اونجا هم که اشکال رو پس نمیگیره، لحن کلام رو رقیق میکنه. بعد چرا؟ میگه چون تو این مدت زمان بعد از مجتهد شدن خیلی اشکالا به بعضی از بزرگان میکنه، میگه این نفهمیده، اینجا نفهمیده. بعد که داره باز تتبع میکنه کتابای دیگرش رو کار میکنه، بعدا میبینه ای اون حرفی که فلان جا به این اشکال کرده بود، این رو اون موضوع کار کرده بود. آره، و بعد اینجا یواش یواش اون تواضع پدید میاد، این سر پایین میاد، دیگه به این سادگی حمله نمیکنه، این تعابیر تند رو نمیگه. اینو خود آشار جواد میگه در مورد یه تعبیری داره در ارشاد الطالب، در رد آقای خویی تعبیر تندی داره در قضیه اشتراط مالیت، که آقای خویی مالیت رو شرط نمیدونه در عوض این دیگه میگه مالیت شرط نیست. آیه ترجمه ردش میکنه بعد میگه این زاویه با این جهت اصلا نیده کنترل نکرد. بعد تو درس میگه بعدا من اشتباه کردم، من نباید اینجوری میگفتم، کنترل کرد. و کم لهوم نظیر، برای خود ما هم پیش اومد. دیدم من درس خواجه های مروی رو میخوندم، حتی من درس های مروی میرفتم ولی اون موقع درسش نمیرفتم، تقریر میخوندم. بعد یه چیزی به نظرم رسید و بعد به نظرم رسید که اینو اینجوری میشه حل کرد و خیلی چیز جالبی بود برام. و بعد ازشون وقت گرفتم، میخواستم برم باش مطرح کنم که ببینم از این زاویه اگه ما اینو بخوایم وارد بشیم، همین قضیه زمان و مکان هم بود، مسئله حل میشه و اصلا یه چیز دیگه میشه. منتها حالا خوب شد من نگفتم بهش که مثلا شما این زاویه رو کنترل نکنید، من مسئله رو گفتم و یه خود شروع کردم، ایشون شروع کرد جواب دادن. دیدم اینی که من رفته بودم ایشون هم کار کرده بوده، این جهت هم بررسی کرده بوده که بعد، ولی تو درس تو بعد بهش گفتم که چرا تو درس نگفتی؟ آقای مروی گفتم تو درس نگفتی اینو. گفت بابا اونایی که درس من میان بعدشون همون تعادل تراجی اصول فقه هم نخوندن، من بخوام اینا رو ترک کنم اصلا نمیفهمن. ولی این اینجوری میشه. یه ما صداشو در نیاوردیم که ما قبلا چه قضاوتی راجع به شما و این استنباطت کرده بودیم.
چرا قضاوت نکنیم وقتی تو آثار نکنیم؟
خب ما حق نداریم، ما وقتی که دعوی رو به دست میاریم قضاوت، ما حرفمون رو میزنیم. اما اینکه راجع به اون فرد قضاوت کنیم که این کار رو انجام داده بوده یا بگید اینو میگیم دیگه، میگیم اینو که اینو که میگیم ما در مگه نمیگیم، میگیم ما در کتبش گشتیم سندی پیدا نکردیم. اما این حرف ایشون نبود، ایشون نگفت من در مکاسب ندیدم مثلا این کار رو، گفت که بررسی نکرده. اینو دارم میگم این غلطه، اینو نمیشه گفت. یه دفعه هم سر خودم اومد، من به اصطلاح یه حرفی در مورد آخوند بود، من دیگه ولش کن، اونم باز همینجوری شد. بعد فهمیدیم نه اون کار کرده. حالا بماند این خلاصه توی حرف زدناتون و نقداتون این چیزا حواستون باشه، خیلی چیزا هست چون اینا دعوشون این نیست، یعنی ما اینو میدونیم دعوشون این نیست، مخصوصا قدیمی ها که همه اون چرا که میخوان بنویسن، اصلا همشون درساشون پربارتر از متناشون بوده، چون چیزایی تو درس میگفتن که تو نوشته نیست. بعد شاگردا که میان اونا رو نقل میکنن خیلی از ابهام ها اشکال ها بگید برطرف میشه. تو الان یا دیگه نه، چون درسش صوتش هست آدم گوش میده. خود ما خیلی چیزا تو درس های تبریزی بود که تو کتابش نیست و خیلی چیزا شما فهمیدیم از اونجا فهمیدیم یا اصلا خیلی اشکال اون برطرف شد. اینا این شکلی بودن از قدیم، بنابراین نمیشه از این اینجوری استفاده کرد. این مطلب من در کل بحث حجیته، من دارم به شما میگم آقا میخوای حجت به دست بیاری، اصول تصحیح حجت دیگه، شما اینطوری بعد حجت رو به دست بیاری، باید زمان و مکان رو کنترل کنی، باید توی مثلا دلالت تو جهت تو جمع بین ادله کنترل کنی. تا دیدی فوری نگی این موافق عام است این مخالف عام است پس این تقیه، نگاه کنی چه زمان و مکانی بوده، در اون زمان و مکان کدام عامه حاکم بوده، بعد اگر با مذهب عامه حاکم در اون زمان مخالفت کرد میشه بگی چیز موافقت کرد میشه بگی تقیه. صرف این که این فتوا با فتوای احمد ابن حنبل یکسانه نمیشه بگی تقیه، ولی در اون زمان و مکان احمد ابن حنبل در قدرت بوده یا در سرکوب بوده. دقت میکنید عرض مهنه. خب این هم دیگه اومد بالا، بریم ادامه بحث. مبادی تصوریه رو گفتیم، زمان و مکان رو گفتیم، در صدور گفتیم که الان صحبت شد، در دلالت گفتیم و گفتیم به ویژه در روایات. در کجا نقش زمان و مکان در دلالت روایت بیشتر میشه؟ کدوم روایات؟ روایات استفتایی. اینا رو می نویسید یا نه؟ می دونم گفتم در تعلیمی اثرش کمتره، در استفتایی بیشتره. اینا رو بنویسید ولی یادتون می رام الکی میشه اومدنتون، وقتتون تلف میشه. ضبط هم بشه، این ضبط به درد نمیخوره، این باید باشه. یه وقت بعدا یه جا گیر کردی یادت رفت یه جور چیزی بود، زودشو گوش بدی اونجا رو درست کنی، بعدا شما کار بعدا رو داری، بعدا دوباره نمیتونی بیای الان دوباره از اول گوش بدی. حتی بنویسید جلسه هم بنویسید. خود منم اون موقع که صوتهای تبز گوشم جلسه مینوشتم که یه وقتایی الان دیگه نمیتونم بیام از اول گوش بدم، اما یه جایی مثلا تردید دارم صوت اون جلسه رو میارم اون یه رو بشو گوش میدم. شما هم باید اینجوری باشه، نه اینکه نریزی خود صوتش هست بعدن، بعدن شما کار بعدن کار نداری، بعدن بیکار میشی، بعدن هم کارهای بعدن هست. همین الان که دارید درس رو میرید، همین الان اینا رو بنویسید، نگه دارید برای خودتون تا مطالب رو یاد بگیرید، و الا هیچی وقت اون طرف میشه میاید بعد فراموش میشه. فقط یادتون بوده که حالا یه چیزایی میگفت راجع به زمان و مکان، اما چی چی بود دیگه یادتون نمیمونه. آره چیزایی بود، یه چیزایی مهمی بود. آره دیدم به یه بنده خدای شاهد آقای بروجردی بود، میخواستم بپرسم اینم آقای بروجردی تو قضیه روایات تعلیمی و زمان چی کار میکرده. بعد ازش پرسیدم یه خود فکر کرد گفت من یادم یه چیزایی میگفت راجع به اینا، ولی دقیقاً چی به چی بود نمیدونم. خب خارج دقیقاً ندونی به درد نمیخوره که خارج میخوای تحصیل حجت کنی. حالا ببین همینجا یاد بگیرید. خلاصه حالا بگذریم تو بقیه درس دادم همینطور تو همون زمان یاد بگیرید نذارید برابر. خب اینم جهتش بود، جمع بین ادلهم بود. بعد در زمان و مکان افتا هم گفتیم در سه جهت دخالت میکنه، هم در افتا زمان و مکان الان. اون در چه جهاتی تأثیر داره؟ در هر سه شأن فقیه اثر داره، هم در حکومت، در قضاوت و حکومت که خیلی پروازهه، در افتا ولو اثرش کم رنگ تره، چون در افتا فقیه موضوعات استنباطیه رو باید بیان کنه، غیر استنباطیه رو میده به عهده خود مکلف. ولی در اونجا هم اگر زمان و مکان رو درست نشناسه، فتاوایی که میده لوازم و توابعی به دنبال داره که چه بسا به اون لوازم و توابع ملتزم نباشه. چی رو مثال زن براتون؟ آیه تبریزی و روایت عبدالعظیم که راوی سهل بن زیاد بود که چطور تأثیر میذاشت اگر میگو ضعیفون چقدر فرق میکرد. این هم مال زمان و مکان افتا. بعد راجع به اجتهاد، اجتهاد هم گفتیم مثل واژه اجماع بوده، نه سیر تاریخیش، و یه دوره مذموم بوده در شیعه، چون در حقیقت اجتهاد در اون دوره مترادف با همون مقاصد و شریعه یا استحسان به کار میرفته و شیعه هم با هر دو نوع استحسان مخالف بوده، هم با استحسان در مناطات که مالکی و حنبلی و بگید حنفی انجام میدن که خیلی روشن مخالف بوده، هم با استحسان در تفسیر و تطبیق که کی انجام میداد؟ شافعی، که اینا تو مناطات میگو من استحسنه فقط شرعه، در مناطات دخالت نمیداد ولی در تفسیر و تطبیق دخالت میداد، که اینم بود. ولی از زمان کی عوض شد؟ بگید محقق حلی تغییر کرد و اجتهاد بار مثبت پیدا کرد، و ما هم با همون معنای بعد محقق مد نظرمونه. یه وقتی میگیم زمان و مکان در اجتهاد، نه زمان و مکان در فهمهای ظنی شخصی فقیه. ما این ظن شخصی فقیه رو معتبر نمیدانیم، چه در حوزه مناطاتش که هیچکی نمیدونه تو شیعه، چه حتی در حوزه فهم و تفسیرش که بعضیا گفتن اونم غلطه. فهم و تفسیر هم باید ضابط مند باشه، از همون فرمول های مناشه ظهور و اینها باید حرکت کنه، نه چیز دیگه. مذاق شارم به معنای درستش فرمول داره، اونم لوازم عرفیه مجموعه ادله است، نه ظن شخصی فقیه از کلمات شاره. ولی در این حال این اجتهاد به همین معنا که هر دو رو کنار میذاره و فرمولی عمل میکنه، بازم زمان و مکان درش اثر داره. مبدع تصدیقی هم در حقیقت یک مبدع کجا بود؟ از چه علمی میومد؟ مبدع تصدیقی که دخالت میکرد در زمان و مکان در اجتهاد، از کدوم دانش میومد؟ از کلام میومد. یعنی در کلام یه بحث دارن راجع به قلمرو شریعت و قلمرو دین، یه بحث کلامیه، بحث فلسفه دین و کلامه، ولی اون مبنا بعد از کلام میاد تو اصول و از اصول میاد تو فقه، و یکی از جایی که تأثیر میذاره همین بحث ماست. اگر شما اومدید گفتید که دایره فقه محدود به همون عبادیاته و در حوزه سیاسیات یا معاملات یا هر دو ما تابع عقلای زمانه بگید خودمان هستیم، دیگه اصلا این بحثا پیش نمیاد که شما زمان و مکان صدور رو بشناسی، الان رو بشناسی، بعد اینا رو با هم مقایسه کنی، بعد ببینید چه حکمی از اونجا به اینجا بگید بیاد سرعت کنه، چه جوری باید سرعت مثلا پیشه، چون قرار نیست شما این کار رو بکنید. شما این اوغلای زمان تو چی میگن؟ همونو که گرفتن بگیرید اجرا کنید دیگه، و بگی پیامبرم اگر میگفته به عنوان واحد من اوغلای زمان خودش میگفت. میشه فقط عبادات، و اون عبادات هم اونقدی فرق نمیکنه بین زمانهای مختلف. عمده تغییر زمان و مکان در عرصه معاملات و سیاست تأثیر گذاره تا عبادات. ولی اگر شما قبول کردید که نه، قلم رو به شریعت گسترده است، هر فعلی که مکلف انجام میده فقیه باید راجبش از نظر شرعی البته نظر بده، اون موقع قضیه زمان و مکان پررنگ میشه. که حتی عرض کردیم خود اینا هم تو حداقل فقها ها دو گروه میشن، یه گروه مثل شهید صدرینا هستن که میان میگن کار فقه بگید نظام سازی است، تنظیم حیات. یه عده مثل امامینا هستن که میگن کار فقه تعیین احکامه، ما من فعل من افعال المکلفین الا وله حکم. حالا این که بین این حکم ها نظام شکل بگیره نگیره اون یه بحث جداگانه است. نظام میشود شما از نظامات رو از عقلا بگیری، ولی محتوا و حاکم مال خودت باشه، محتوا و حاکمت همین احکام شرعیه باشه، بگی من این احکام میخوام، هر شکلی که بتونه این احکام من را بگید تأمین بکنه میپذیرم. حالا این شکل میتونه در زمانهای مختلف عوض بشه، در حالی که تو اون دیدگاه اول اینطوری نیست، اون شکلم خودت باید تعیین کنی. که تو این بحثای مربوط به جمهوری اسلامی، تو بحثای فقه سیاسی که میرسیم، ما معمولا با این طرفدار شهید صدر به دعوا میخوریم سر همین قصه است که اینا اون شکل رو هم میگن باید از تو فقه در بیاد لزوما. میگن ما میخوایم در بیاریم، ما در حال تحقیقیم، ما هم بهشون میگیم عمرتون رو تلف نکنید، شما بیاید اینا رو یاد بگیرید بعد هر چی شد. چرا؟ توی جمعای کوچیکتر، جمعایی که منتقد قوی نباشه، دیدم تو سخنرانی هاشون، تو مقاله هاشون میگن، بعد وقتایی که باشون روبرو میشی مثلا بهشون میگی شما اینو گفتی میخوای نقد کنی، میگن نه این یه چیز در حال تحقیقه، اینو من در همون حد گفتم، یعنی چیز نمیکنه هنوز اونجوری. مگه مردم موشه آزمایشگاهی شما هم که میخوام استان بهتون بدن؟ تا یکی از اینا به من گفت، گفت قوم به من بدن، به ما بدن، حالا نگفت به من، گفت به ما بدن ما میتونیم این نظامو در بریم. گفتم مگه قوم موشه آزمایشگاهی شماست؟ شما تئوریتون از اول غلطه، یه پیشفرض غلط دارید بعد میرید جلو. شما حداقل به لحاظ تئوریک حرفتون رو ثابت کنید. بله حالا اگه وقتی کسی حاکم شهر شد نظرش مثل خود اینا بود، خب ممکنه بگه یعنی علال قادم میکنم باید بکنه اون موقع، بعد یه استانی یه وزارتخونهی رو بده که اینا انجام بده. ولی برای ما که به لحاظ تئوریک اینو قبول نداریم، این کار رو هم نمیپذیریم، یعنی خود همین رو هم براش بچه نمیبینیم. ما میگیم اون احکام رو باید در بیاری. حالا البته طبیعتا تو وقتی احکام رو در میاری، یه وقت خود این احکام رو به نظام میرسونه، یعنی حرکت از جزء به کله. شما احکام از جزء که در میاری، بعد حرکت که میکنی به یه نظام هم میرسی، هیچ اشکال هم نداره. اما اینکه شما از بیرون یه نظامی رو بیاری بعد از کل بخوای حرکت، مدلی که غربی ها میرن، بعد بگی خب من تو این نظام 6 تا عنصر اصلی دارم، بقیه باید مثل این باشن، بعدیا دوباره مثل این، همینجوری بیای پایین، و بعد اونجایی که توی جزء با اون کلانت نمیخوره شروع کنی به تعویل بردن و طرح کردن و اینها، این رویه درستی نیست. حالا این بحثش باید جا خودش بشه. یعنی ما نظام رو انکار نمی کنیم، منتها نظامی که از فرایند جزء به کل پدید بیاد، نه از کل به جزء. و موظف هم نمی دونیم که حالا حتما به نظام برسی، یه جا ممکنه برسی یا ممکنه نرسی. اونجایی هم که نمی رسی، نظام های تو عقلا هست، نگاه کن ببین کدوم نظام ها هست که با این محتوای تو در بند قرار میگیره، از اون نظام ها میتونی استفاده کنی. نظر اول که میگید فقط این بوده، الان طرفدار در میان بزرگان فقه اصول نداشته و نداره، ولی تو اینایی که الان مقاله می نویسن، استادهای مطرحی در دانشگاه هستن، در حوزه مدرس هستن، تو این سطح چرا؟ شما مناظره آیه علوی بروجردی رو با آیه خسرو پناه بخون، ایشون در اونجا تصریح میکنه هم در سیاست هم در معاملات، میگه ما تابع عقل زمانیم. اون مناظره شو بخونید. پس در این سطح قائل داره. یا یه سخنرانی آیه مصطفی محقق داماد داشت توی قم چند وقت پیش، در اونجا در حوزه، البته نه همه معاملات و سیاست به گستردگی اینا نه، ولی در اون بخش های حقوق عمومی، نه حقوق خصوصی، حقوق خصوصی رو نه، ایشون هم مثل ما هم میگه، اما تو اون حوزه حقوق عمومی که میاد، حقوق جزا که میاد، توی حوزه حقوق بین الملل که میاد، که اینا هم بخش از معاملات و سیاست دیگه، در اینجاها میگه ما تابع عقلای قوم هستیم. یه سخنرانی چند وقت پیش کرد، سر صدا هم شد، توی قوم بود، فکر کنم سالگرد امام بود، چی بود؟ نمیدونم. صد سالگی قوم، آره. بعد اونجا این فرمایش ایشون بود. حتی یکی از شاگردان قدیم ما آقای پور محمدی که الان تو دانشگاه تهران دانشجوی ایشون هست، با ما کفای خوند و اینا، بعد اونجا هست، ایشون هم حالا نمیدونم به عنوان هدایت ما بود یا به عنوان هدایت نبود، برای اینکه حرف ایشون رو منتقل کنه به ما، یه مطالب از آقای محقق داماد برای من فرستاد، صوتم بود، که گفت اینا رو تو درس گفته. اونجا هم همین حرفا رو زده بود تو کلاس همون دانشگاه تهران دکترای حقوق، اونجا هم همین حرفا رو زده بود، ولی بعد به صورت عمومی تو این سخنرانی هم گفت. اینا نداشتیم، نه نداشتیم ما تا حالا تو تاریخ فقه مرجعی نداشتیم که حوزه فقه رو محدود بداند به مثلا عبادات و بگه در معاملات یا در سیاست یا در معاملات مثلا بین الملل اینها فقه نباید ورود به این معنا بکنه، فقه باید تابع کی باشه، یعنی بذار عقلا هر چی میگن اینا هم همون کار بکنن، این ورود نکنه. ما تو این نه وارد نشون یه بحثه، بگوین فقه نباید ورود کنه یه بحث دیگه است. ببینید فقه دریاست، عمر هیچ انسانی هم علل قاده قد نمیده که همه فقه رو بخواد کار بکنه، چون به اندازه افعال مکلفین شما میتونید بحث فقهی داشته باشید، هر فعل مکلفی حکمی داره دیگه، لذا عملا هر کسی میاد یه بخشی از فقه رو کار میکنه. اینکه فقهای ما و کجا رو کار میکنه، حالا اینو من به صورت تاریخی وقت باید براتون بگم، ولی اجمالا عرض کنم، هر فقیه میره دنبال اون مسائلی که یا دغدغه شخصی خودشه یا بهش مراجعه میکنند، اینها رو میره دنبالش، یا دوست داره یا بهش مراجعه میکنند، و بخشهای دیگری که دغدغه نداره مراجعه هم نداره بحث تفصیلی اصلا نمیکنه، یا اصلا وارد نمیشه، یا اگه وارد بشه اجمالا از کنارش عبور میکنه، منطقی هم هست. ورود در عرصه این مباحث، اینها رو ما در دو دوره داریم، یکی در دوره صفویه داریم که از محقق کرکی به این وره، علتش هم اینه که به اینا مراجعه میشد، کرکی اینا به سیستم مالیات و خراج صفویه اشکال میکردن، میگفتن اینا خلاف شرعه، شاه تماس گفت خب آقا حکومت خرج داره، اگه این خراجا خلاف شرعه شما بگو مشروعش چیه، ما همونجوری خراج بگیریم که حکومت هم بگرده، که بعد کرکی اومد اون کتاب معروفش رو در مورد خراجات نوشت که در دوره صفوی هم اجرا میشد، بعد از اونم مثلا توستری دوباره نوشت، افراد دیگه نوشتن، که اینا یکی اون دوره بود، یکی هم دوره بعد از انقلابه، که خب دوره انقلاب شده، فقه وارد عرصه حاکمیت شده، محل ابتلا شده، لذا دوباره این که حالا اینجا چیکار بکنیم بحث شده. یه کوتاهی هم تو آل بویه داریم، البته در یه مقطعی از آل بویه که دوره سید مرتضی ایناست، باز آل بویه به سید مرتضی اینا مراجعه میکردن، از این جهت اینا، حالا نه که مراجعه میکردن هرچی نگفتن و گوش میدادن، ولی مراجعه میشد، اینا ورود میکردن. در دوره های دیگه فقهای ما تو این عرصه ورود نمیکردن، چون محل ابتلا بگید نبود. بعد یه سری ها شخصا دوست داشت، مثلا امام علاقه داشته به این مباحث، مثلا میبینی وقتی که تو محرمش میاد خودش میره تو بحث‌های خراجات هم مفصل بحث میکنه، ولی باز اونم تا یه حدی، نه خیلی، و مثلا فردی علاقه داشته، مثلا صاحب جواهر یه جایی ورود میکنه، اما اینا هم باز محدوده. این قصهش اینه. اما نمیگفتن فقه در این عرصه ها نباید وارد بشه. همشون میگفتن ما من فعل من افعال مکلفین الا وله حکم. این عنوان افعال اجتماعی رو هم میگرفت، افعال حکومتی رو هم میگرفت، همه اینا رو میگرفت. حالا اینکه خودشون بحث نمیکردن، که خیلی بحث فقهی دیگر هم بحث نمیکردن. یه سری ها که مثلا یه دوره بنویسن اشاره وار، محدث اردبیلی در مجمع الفوائد و البرهان میگوید که در جهاد، میگه که به من گفتن که آقا برای چی جهاد رو میخوای بحث کنی؟ اینایی که جهاد و لشکر و اینا دستشونه که از ما سوال نمیپرسن. اونا هم که از ما سوال میپرسن طهارت و صلات و حج و یه خمسی و اینا میپرسن، زکاتی کی میان داد جهاد بپرسن؟ این مصداق علم لاینفعه. مثلا الانی ها میگن علم غیر نافعه، مصداق علم لاینفعه. وقت میخوای بگیری. بعد محدث اردبیلی میگه که من دیدم میخوام یه دوره فقه بگم. خب بالاخره جهادم توشه دیگه، ولی قول میدم کلیاتشو بگم، وقتی نگیرم که وقتتون تلا هدر میره. ببینید این تعبیره، مقدس اردبیل در دوره صفویه است، متاس فقیز که حکومت صفویه بهش مراجعه نمی کنه، تو نجفه، کاری بهش نداره. او در همین دوره صفویه میگه به ما علم غیر نافع میشه. وای به حال اونایی که در دوره هایی بودن که اصلا مراجعه میکردن، حکومت ها بهشون حساس میشوند. بنابراین در عرصه مرجعیت نمیگفتن ما فقه اینجا نیاد. حالا خودشون کار نمیکردن، حکایت دیگه ایه که اون که خیلی جای دیگه هم کار نمیکردن. خب برای اینم مبدع تصدیقی بحث ما بود. حالا این که ماها میگیم حکم باید بگه، حرکت باید از جزء به کل باشه، اگر به کل رسید رسید، نرسید نرسید، اونا میگن نه تنظیم حیاته، باید از نظام حرکت کنه بیاد پایین، در این بحث اثر نداره، چون در هر دو صورت شما زمان و مکان رو گسترده باید استفاده کنی، ولی خودش جا داره که جداگانه راجع بهش بحث بشه. اما در قضیه این که تمام شد، وارد شدیم در مصادیق. دیروز دو نمونه رو بررسی کردیم که یکیش تزاحم امتصال بود، یکی تزاحم ملاکی بود. فرق ملاکی و امتصالی چی بود؟ یه انشاءه. احسن. مثلا شراب مصلحت داره، مفسده هم داره، این میشه تزاحم ملاکی. بعد مفسدش غالبه میشه، انشاء حرمت میشه، یه انشاء داره. اما مثلا اون مثال های معروفی که میگید طرف زنش افتاده تو آب داره غرق میشه، دوتاشون ملاک داره، دوتاشون هم بگید انشاء داره، اما چون هر دو رو نمیتونه انجام بده، طبق انحلال اهم به فعلیت میرسه، مهم از فعلیت میفته، طبق خطابات قانونی که هر دو به فعلیت میرسن، منطقه اهم تنجز پیدا میکنه، مهم تنجز پیدا بگید نمیکنه. روشنه؟ آره این بود. سومین نمونه ای که میخوام بگم، نمونه تغییر موضوعه. یکی از جایی که زمان و مکان اثر میذاره و ندیدم کسی با این مخالفت کرده باشه، تغییر موضوعه. یعنی زمان و مکان باعث میشه یک چیزی که در یک دوره ای مصداق برای یه موضوعی است، در زمان دیگر موضوع دیگری به طلبه. تغییر موضوعه که این به صورت کلی میتونه باشه، به صورت جزئی هم میتونه باشه. مثالی که میخوام بزنم که دیگه کسی نمیتونه بلازه تاریخ دوش تشکیک کنه، مقایسه رفتار امام حسن مجتبی و رفتار امام حسین علیه السلام با طاغوته. همه قبول دارید که چه معاویه چه یزید هر دو چی بودن؟ طاغوت بودن دیگه. اینا هیچ کدوم که حق نبودن، طاغوت بودن. و همکاری با طاغوت هم حرامه. درسته؟ یریدون انی چی بودی؟ نه توی مقبول من منزه جمله داره. میگه که خدا از شما میخواد که با طاغوت مقابله کنید. بعد شما میخواد قضاوتاتون رو برید پیش طاغوت؟ یه در همین حد هم که قضاوت تو برای پیش طاغوت، اهل بیت قبول نمی کردن. اما شما میبینید امام حسن در مقابل طاغوت زمانش که معاویه باشه صلح رو انتخاب میکنه، امام حسین در مقابل طاغوت زمانش، البته اون دوره‌ای که یزید اومد، قیام رو و مبارزه رو انتخاب میکنه. مبارزه‌ای که به لحاظ فیزیکی نتیجهش هم معلومه که شهادته، درسته؟ اما امام حسین این کار نمیکنه. خب چی باعث اینه؟ به نظر ما زمان و مکانه. شما شرایط زمان و مکان لشکر امام حسن رو مطالعه کنید. من به شما آدرس میدم، یه سری خصوصیاتش هم که به درد کارو میخوره میگم. کتاب الارشاد شیخ مفید، میخوام بگم موضوع فرق کرده، زمان و مکان موضوع رو عوض کرده. الارشاد شیخ مفید، بذار تا آخر بگم بعد شما تحلیل خودتو بگو. در الارشاد شیخ مفید صفحه 350 تا 353 حدود 4 صفحه این بحث لشکر امام حسن رو داره. بعد یه سری خصوصیاتی که اونجا میگه رو شما توجه کنید در مورد لشکر امام حسن. امام حسن وقتی میره جنگ با معاویه، امام حسن به عنوان کی داره میره جنگ؟ بگید حاکم، خلیفه، یعنی خلیفه داره میره جنگ، حکومت رسمی داره میره جنگ. لشکری که امام حسن داره باش میان، یه سری از اینها اعتقاد اونجوری، حالا مثالاشو خود شیخ امید آورده، به امام حسن نداشتن، منتها چون تو تشکیلات نظامی بودن و به هر حال این هم خلیفه بود، با این مجموعه همراه شده بودن و لذا به لحاظ فکری شکاک بودن. اطمینانی به این ایدئولوژی و راه امام حسن بگید نداشتن. یه سریاشون اینجوری بودن، نمونه هاشو شیخ مفید داره اونجا. یه گروه دیگه به دنبال غنیمت بودن. ببینید جنگ هایی که در دوره عمر اتفاق افتاد، به خصوص فتح ایران، اینا غنایم زیادی به دست آوردن که اینا آبدار بود. آره، هر کی که رفته بود برگشته بود از این رو به اون رو شده بود. لذا وقتی جنگ های بعدی پیش می اومد، این اون ذهنیت تو ذهنیت تاریخی رو داشتن که مثلا فلانی ارزه داشت رفت جنگ، نونش تو روغن شد، هم برای خودش هم برای بچه‌هاش، ما هم پاشیم بریم، حالا یا زنده میمونیم یا کشته میشیم. کشته شدیم، شهیدیم، زنده موندیم، غنایم حسابی گیرمون میاد، نونمون میره تو روغن. و اصلش هم این دومی بود، اون شهیدیم هم حرف بود، کما که بعدا هم معلوم شد، ولی اصلش این انگیزه بود. اینا از اون دوره عمر که ایجاد شده بود، یه عده تو جنگ ها که می اومدن اصلا برای غنیمت می اومدن. لذا تو لشکر امام حسن هم اومده بودن که به غنایم بگید برسن. اینا هم بودن، مفید اونجا آورده. یه گروه دیگه تو لشکر امام حسن اصلا خوارج بودن، اصلا امام حسن را کافر می دونستن، منتها چون معاویه رو هم کافر می دونستن و امام حسن رفته بود با معاویه بگید به جنگ، اینها وارد شده بودن که تو لشکر امام حسن بودن. این هم یکی، خوارج معاویه رو بدتر از امام حسن می‌دونستن. آره، چی؟ کمتر کافر می‌دونستن. آره، اینجوری بود. بعد یه گروه دیگری بودن که اینها شیعه بودن، دنبال غنیمت هم نبودن، فرصت طلب هم نبودن، بخوام دنبال منافع هیچ کو بنا نبودن، ولی امام حسن رو به عنوان فرمانده قبول نداشتن، چون امام حسن اون سوابق امیرالمومنین رو نداشت. اول کار امام حسن بود دیگه، امام حسن تازه به خلافت رسیده بود، اینا قبول نداشتن. لذا یکی از چالش هایی که اینا احتمال میدادن سر فرمانده نظامی بود که امام حسن کی رو فرمانده بذاره. ببینید تا زمانی که مالک زنده بود، امیرالمومنین مالک رو فرمانده میذاشت، خودش هم بعد میومد اضافه میشد فرمانده. مثلا در جنگ جمل اون گروهی که به عنوان پیش قراول بودن، مالک به قول امروز خدشکن بودن، فرماندهشون مالک اشتر بود، خودش هم با اون نیروی اصلی میومد به این نیرو اضافه میشد و در جای مختلف شرکت میکرد. خب مالک اشتر رو همه قبول داشتن به عنوان کسی که تجربه نظامی بیشتری داره، مهارت نظامی بالاتری داره، همه فرماندهان میپذیرفتنش چون عقبه نظامیش بالاتر بود. مالک اشتر اصلا قبل از اینکه با امیرالمومنین در یمن آشنا بشه نظامی بود، توی یمن می‌جنگید همون زمانش هم. قبل از اینکه با ازدلی آشنا بشن، اونم جوان قشنگی داره که چجوری با ازدلی آشنا شد و اینا، یه وقت خواستید بخونید قشنگه. علی ای حال توی یمن در اواخر دوران پیامبر، پیامبر حضرت علی میشه یمن برای قائله ها و فتنه هایی که توی یمن بوده جمع جور کنه. بعد اونجا حضرت مالک با حضرت آشنا میشه، علاقه مند میشه. ولی در زمانی که قضیه سقیفه و ابوبکر پیش میاد، مالک هنوز یمنه. بعدها در دوران خلافت ابوبکر میاد و بعضی ها گفتن در دوران عمر، حالا برای تو این 25 ساله، حالا ابوبکر گفتن، عمر گفتن، عثمان هم گفته شده، بعد میاد تو این دوره به یاران امیرالمومنین در مدینه اضافه میشه. ولی آشنای اول مال مدینه. این قبلش هم نظامی بود، لذا بلده ترجمه نظامی قبولش داشتن. خود حضرت هم که دیگه کسی نمیتونست به لحاظ نظامی توش تشکیک کنه. خب به هر حال پهلوان خندق و جنگ‌های زمان پیامبر و اینا بود. ولی وقتی امام حسن اومد اینجوری نبود. چون خب امام حسن خودش اون ویژگی‌ها نداشت، مالک اصلا بعد از اینکه مالک کشته شد در جنگ، حالا صفین هم مالک بود، جنگ نهروان کل فرماندهی رو خود حضرت به عهده گرفت. این همون پیش قراول و خط شکن هم خود حضرت علی فرماندهی می‌کرد. فرماندهی با امیرالمومنین بود. طبیعی هم امام حسن هم بود، نه اینکه نبود. ولی ببینید بحث اینه که طرف میگه آقا من 20 سال تجربه جنگی دارم، 30 سال دارم، مثلا من این مدت جنگ، این جنگا رو بودم. حالا یه کسی که از خودش پایین تر باشه این زیر بار رفتن سخته توی نظامی. حالا همه این نظامی الانش هم اینجوری هم، اون موقع که جای خود داشته. علی ای حال این مشکل مثلا همین یه مسئله بود. این که حضرت عبیدالله ابن عباس رو به عنوان فرمانده انتخاب کرد، خودش یه انتخاب هوشمندانه بود، چون اونو دیگه همه پذیرفتن. و الا اگر میخواست قیس رو یا اون نزدیکتران به خودش رو بذاره فرمانده، خودش فتنه میشد. برای این حتی تو فرماندهان هم مسئله بود. بعد از اون ور خیلی از کسانی که با حضرت بودند، چون اینا رو همه رو شیخ مفید آورده اونجا، چون میدونستن که بلازه دو تا چهار تای طبیعی قدرت به سمت معاویه میچرخه، با طرف معاویه هم مراوده داشتن. در عالم سیاست همیشه یه آدم هایی هستن که این وسط وامیسن ببینن خلاصه کدوم ور قدرت قش میکنه، میرن همون ور. حالا توی هر جهان سیاسی اینا بودن، همین انقلاب ایران هم بخونید یه سری ها بودن که قبل از انقلاب با شاه کار میکردن، انقلاب که شد گفتن ما با شما کار میکنیم، ایدئولوژی چیز ندارن، عوض میشن. اینا هم با معاویه کار میکردن و به همین جد میزان نفوذ معاویه در نیروهای این نفوذیایی که داشت خیلی بیشتر بود. ببینید عبیدالله ابن عباس از داشت پیش قراول، بعد عبیدالله ابن عباس دید شب یه سری از نیروهاش کشته میشن، فکر میکرد که معاویه شبونه نیرو فرستاده، مثلا شبیخون رد شدن زدن کشتن، اومد نگهبانا رو دو برابر کرد که این نگهبانا مواظب باشن. متوجه شد تو خود همین نگهبانا جاسوسه، همین نگهبانا میزنن میکشن. بعد چند شب خودش نمیخوابید، شبونه میزد توی قسمت‌های مختلف نگهبانی که بتونه خودش و مثلا اون فرماندهان اطرافش این جاسوسایی که مثلا بگیرن یا کنترل کنن، و بازم کشته میدادن. این وضع بود. این که عبیدالله بن عباس جدا شد، وقتی اینا رو دید دیگه دید از نظر نظامی با کی داری میری جنگ، اصلا معلوم نیست دشمن این وره یا این وره، همون از پشت میزنتید. اینها بود. خب بعد خود قضیه امام حسن هم که دید در قضیه قبل از مدائن که رفت نیرو جمع کنه ریختن و به حساب یه جای لشکر رو به هم ریختن، حضرت رفت بره اون وره آروم کنه، اینا ریختن تو خیمه، خیمه حضرت غارت کردن. بله، ولی کی میره؟ وقتی که این اتفاقات میفته نه، خب چی شد که رفت؟ شما چرا اینو نمیبینید؟ عبیدالله ببینید این نقل مرسله، یعنی گزارش تاریخیه، ما به لحاظ فقهی در حدی نیست که به عنوان حجت باش تلقی کنیم، لذا اینو نمیخواستم بگم، تو نوشتم نیاوردم. ولی الان چون گفتید میگم که بدونید چجوری بوده. عبیدالله ابن عباس رو وقتی حضرت به عنوان فرمانده گذاشت، نقل شده که به اصطلاح بسر ابن ارتات که از فرماندهان معاویه بود، گفتند ما یه نقشه‌ای داشتیم به هم ریخت، ما هر کی رو میذاشت میتونستیم به هم بریزیم یا با خودش کنار بیاییم. اما عبیدالله آدمی است که هم سابقه جنگی زیاده، هم کینه‌ای که از ما داره بسیار شدیده. علتش که در زمان امیرالمومنین یمن به هم ریخت، بعد حضرت بسر رو همین عبیدالله رو فرستاد یمن که بره اونجا رو آروم کنه. درگیری‌های توی یمن به قول امروزی ها چریکی بود، چی میگن؟ نامنظم بود. آره اینجا به هم میریخ میرفتن میومدن، بعد مثلا اونجا رو میگرفتن، اینجا دست میرفت، این شکلی بود. بعد این خانواده‌اشو با خودش برده بود یمن، توی این عقب نشینی ها و جلو رفتن و اینجا رو گرفتن اونجا رو گرفتن، خب زن و بچه نمیتونستن پا به پای نیرو جا به جا بشن، این زن و بچه از نیرو جا موند. بعد بسر ابن ارتاط گرفت اونجا رو و اینا رو اسیر کرد. بعد فرزند عبیدالله رو جلوی مادرش سر برید، گفت این بزرگترین مجازات برای اون میشه، مادر رو نکش. اینو سر برید جلوی مادر، دوتا از بچه هاشو سر برید که مادره ببینه. بعد مادر رو رها کرد، گفت حالا این بره پیش شوهرش که این مادره دیوانه بود. یعنی یه همچین چیزایی داشت عبیدالله حساب پیدا، یه همچین آدمی بود. فکر نکنید عبیدالله یه آدمی بود که مثلا از اول مزدور بود، تا آخرش هم مزدور نبود، اتفاقی که افتاد چیز دیگه بود. منتها وقتی که از اینو گذاشت فرمانده قراولان، باز اینم گزارش مرسل، این که دارم میگم گزارش تاریخی، حالا فقهی ما نتونیم بینا بگیم، اعتبار روایی بهشون نمیتونیم بدیم، این مورد گزارش تاریخی هست که جلسه تشکیل داد معاویه، همین بسر ابن ارتاط و فرماندهان و اینا بودن. بعد گفت یه فکری بکنید، الان دیگه عبیدالله شده فرمانده، اون نقشه های قبلی به هم میریزه. اینا فکر میکنن مثلا حضرت یا قیس ابن سعد رو میذاره یا خودش رو میذاره که بعد از اون طریق بیان به هم بریزن، فرماندهان رو به هم بزنن. عبیدالله کسی که دیگه هیچ فرماندهی باش مقابله نمیکنه، چون میپذرنش. بعد ما امراض گفت اینم راه داره، اما اینم میشه از بین بود. گفتن چجوری؟ گفت راش اینه که شما هر شب به نیروهایی که دارید دستور بدید یه جایی رو تو لشکر عبیدالله به هم بریزن، تو همین نیروی پیش خرابان. مخالفت کردن این فرمانده‌ها، گفتن خب این ما نیروهامون از دست میدیم، نیروی نفوذی رو ما برای زمان جنگ میخوایم. خب ما وقتی الان این نفوذی رو فعال کنیم، چهار نفر اینجا بکشه، اولا خب اونا هم میکشن، یه تعدادی همین وسط کشته میشن. بعد عبیدالله و فرماندهانش هم که آدمای ساده نیستن، میگردن یه تعدادی از این نیروهای ما رو بگید پیدا میکنن، از این نفوذی‌ها رو، ما این نفوذی‌ها رو باید نگه داریم برای لحظه جنگ. مخالفت کردن با امرواس. بعد ولی امرواس گفت هر کسی یه قیمتی داره، اگه میخواید عبیدالله رو از راه بردارید باید این هزینه رو بدید، انقدر باید این کار رو انجام بدید تا اون به یقین برسه که از نظر نظامی کار تمامه. خب همین هم شد، یعنی اول این به هم ریختن، این فکر نگهبان ها که من نگهبان ها رو اضافه کرد، بعدی تو خود نگهبان ها اصلا نیروی اونا هست، خود نگهبان ها میزنن میکشن. اومد خودش و اون فرماندهان نزدیک شبا بیدار بودن، میزدن اینور اونور. در اون شبی که اون قضیه اتفاق افتاد میگن چند، حالا عددش مختلف گفتن، بعد گفتن سه شب تا یه هفته گفتن که عبیدالله نخوابیده بود شبا، یعنی این شبا همش بیدار بود و هیچ شبی هم نتونستن جلوی این پدیده رو بگیرن، یعنی هر جا رو میگرفتن یه جا دیگه دوباره به هم میریخت، دیگه معلوم بود کی دوسته کی دشمن. بعد که اینا اتفاق افتاد، بعد از این جریان امرواس گفت حالا وقتشه یک تیر کمانی بزنید در اون جایی که عبیدالله تو روز داره استراحت میکنه، بغل همون جایی که خوابیده، و یه نامه تو اونجا بزنید، یعنی در امترین جا که جای فرمانده است ما انقدر نفوذ داریم که این تیر رو میذاریم بغل سرت، میتونیم بزنیم یه وجبی برتر. اینه مناش دیگه، این یه نظامی رو میفهمه، یعنی در امترین جای تو ناامنه، غیر نظامی هم میفهمه دیگه، اون بیشتر امترین جای تو ناامنه. بعد اینا یه تیری زدن اونجا، یه چیزی نوشته بودن، حالا حتی اینا مرسله، اینا در حد گزارش تاریخیه، نمیشه با اینا برخورد روایت کرد، ولی به هر حال حالا به عنوان گزارش دارم میگم چون مضمونش علل قاعده است. بعد اونجا نوشته بودن که مثلا بیا فلان منطقه، بعد خودش اومد، امرواس هم اومد، بعد اونجا امرواس با اون صحبت کرد، گفت نتیجه این جنگ معلومه، یعنی هر کسی میفهمه چی میشه. و معاویه هم رحم نداره، کل باقی مانده طایفه تو رو به کشتن میده. نامه‌ای هم آورد که دستوری از معاویه بود که بعد از اینکه جنگ تمام شد این طوایف رو نابود کنید، که یکیش هم این طایفه عبیدالله ابن عباس بود. بعد گفت خودت هیچی، فکر خاندانت نیستی، تو برای اینا خیلی تلاش کردی، دو تا از بچه‌هات کشته شدن، همسرت به خاطر اینها به وضعیت دیوانگی رسید، طایفت اون چقدر چیز شده، اینا همه نابود میشن، خودت نیستی، همه اینا هستن. عبیدالله میگن گفته من که نمیتونم به قول تو یا معاویه اعتماد کنم. بعد اون پاسخ میده سلام علیکم که نمیخواد این کار. آخرش عبیدالله پولی رو نقد میگیره، بعد میره کوههای یمن، نمیره تو خود شهرهای یمن چون به اینا اعتماد نشده، میره تو مناطق کوهستانی یمن که به قول معروف حکومت خیلی قدرت نداشته، تا آخر هم همونجا میمونه. حتی اون برادر دیگهش عبدالله هم بعد از جریان امام حسن میره یمن، تا آخر یمن بودن اینا دیگه، چون تو یمن حکومت نفوذش کمتر بود، شیعان بیشتر بودن. عبیدالله که اصلا تو مناطق کوهستانی هم بودن دیگه، اصلا تو شهر هم نبودن. اینا ببینید شرایط تاریخی رو همینجوری راحت پاتون رو نذارید رو پاتون، بگید بله فرمانده رو خیانت کرد، خودتون رو تو اون شرایط بذارید، اون موقع میفهمید چه اتفاقی افتاده. حالا قبول کنی که الان اتفاق افتاده، داریم تحلیل میکنیم. ما تحلیلمون اینه بر اساس این گزارش هایی که شیخ مفید گفته، که یه سریاش که سنداش هم بیشتره، حتی میشه مثل یک روایت معتبر بهشون نگاه کرد، اینکه نیروی امام حسن یک نیروی چند پارچه است. یعنی شما توی مجموعه امام حسن فرماندهانی رو دارید که اعتقاد ندارن و الان مطمئنن نیروهای شکاک دارید، خوارج دارید، غنیمت طلب ها رو دارید، اما توی درگیری امام حسین تو نیروهای امام حسین اینجوری نیستن. امام حسین به عنوان حکومت رسمی نمیره که بعضی از باب وظیفه شغلیشون با امام همراهش باشن، کسایی هم دنبال غنیمت باشن نمیرن، اگرم برن دیگه بعد از جان مسلم بن عقیل و اتفاقاتی که افتاده میدونن که غنیمتی در کار نیست. شب عاشورا هم که ما حسین گفته خوارج هم اینور نیستن، اینا همه اونورن، یعنی همه فرصت طلب ها، خوارج، شکاکان، همه اونورن. اینجا یه دست نیروی خالصه، این از این ور، و معتقدیم اگر امام حسن، تحلیل شما میتونید نپذیرید ولی خیلی دیگه هم این تحلیل رو دارن، اگر امام حسن وارد جنگ میشد همین نیروها یا امام حسن رو میکشتن، این هم نیروی داخلش رو میکشتن، یا اسیر میکردن تحویل بگید معاویه میدن، اصلا جنگ اونجوری هم پیش نمیاد. مجموعه که میریزه غارت میکنه، مجموعه که اونطوری داره به هم میریزه، مجموعه که میتونه تو فرمانده پیش قراول توی اتاق استراحتش کنار اونجایی که خوابیده تیر بزنه و نامه برسونه و اینا نفهمن از کجا خوردن، این مجموعه طبیعتاً میتونه امام حسن هم بکشه، یا نه اصلا اسیرش کنه، این از این ور داره که تو مجموعه که با امام حسینن شما اینو نمیبینی، اصلا عکس این رو میبینی، اینجا اصلا انگار کل خلصین جمع شده. بعد طرف مقابل امام حسن معاویه است، فردی مزور. شما تو جریان شهادت امام حسن ببینید اینا جورای مختلف این رسن امام حسن رو بکشن، همه کار کردن که از طریق زن امام حسن این اتفاق بیفته، که بعد پشت سرش اینو متهم کردن امام حسن رو به سری رفتارهای غیر اخلاقی، گرفتن زنان و فرزندان دیگه، انگیزه قتل رو هم بگم خیانت، مثلا این چیزایی که زنا دارن مثلا هووشون و اینا، عصبانیت از اینجا داره که به شکلهای مختلف مثلا شهید کنن، جوری بردن که قاتل بشه از تو خانواده امام حسن، بشه همسر امام حسن، اونم جوری که بتونه روش اتهام بزن. امام حسن با یه همچین آدمی روبروه، بغل دستش هم اون امراض جانوره، که ببینید چطوری عبیدالله ابن عباس رو میخونه، خیلی حرف بود دیگه، وقتی که گفته جاسوسا رو بفرستید منطقی اونا داشتن میگفتن که ما نیروها رو برای زمان جنگ میخوایم، الان بعد چی بفرستیم؟ گفت هر کی یه قیمتی داره، اول باید اینو به یقین به شکست برسونی، بعد میشه باش مذاکره کنی که بردم کرد دیگه، همین هم شد. حالا باز مادی، یا تو قضیه مالک اشتر وقتی که قرار شد مالک اشتر رو بذاره فرمانده مصر، گفتن چه کار کنیم مالک اشتر رو چیز کنیم، مالک اشتر رو چجوری؟ فرمانده هم گفتن نیرو آماده میکنیم، هر جا که مالک حرکت کرد قبل از اینکه به مصر برسه ما حمله میکنیم، اون نیرویی رو که داره میره میشکنیم. امراض اونجا مخالفت کرد، گفت هیچ وقت مالک با نیرو حرکت نمیکنه. همه میگفتن نیرو میخواد بره مصر رو به کنترل کنه دیگه، پس یه لشکری با خودش میبره، تیپی لشکری یه تعداد نیرو بره که مصر رو بتونه آروم کنه. و لذا میگفتن ما باید اون مسیر رو پیدا کنیم که از کجا میخواد بره، بین راه بهش حمله کنیم. امراض اونجا با همه اینا مخالفت کرد، گفت این نیرو با خودش نمیبره، بدون نیرو نمیبره. گفتن چرا؟ گفت همونطور که شما اونجا آدم دارید، اینم میدونه شما آدم دارید و میدونه مسیرم مسیر خطرناکی است، این با نیرو نمیره. گذشت. بعد به معاویه خبر دادن که مالک اشتر شبانه رفته، هیچ نیرو هم نبرده، یه چند نفر افراد مطمئن رو برده بود، لذا اینا نتونستن مسیر مالک رو پیدا کنن. بعد معاویه امراض رو خواست، گفت چیکار کنیم الان مالک رفته، اصلا نمیدونیم کجا رفته، تو چه مسیری، چجوری پیداش کنیم. بعد امراض گفت یه راه داره، فرماندهان نظامی تو جمع کن، فرماندهان نظامی تو جمع کن، اینایی که خیلی تو نظامی و چیزای نظامی واردن. بعد بهشون گفت که از کجا احتمال میدید امراض چیز مالک بره، از کجا احتمال نمیدید بره. مسیری که هیچ کس احتمال نمیداد مسیر قلزم بود، گفت این از قلزم میره. گفتم آه چرا از قلزم میره، اینا همشون تحلیل داشتن که از اینجا نمیره، حالا هر کدوم یه تحلیلی. چرا؟ چون قلزم ماهیت شیعه نشین نبود، به لحاظ نظامی خطرناک بود، اینا اون نزدیکان نیرو داشتن، ولذا هیچ کس احتمال نمیداد. گفت واسه این که مالک دست شما رو میخونه تو جنگا، دست شما رو میخونه، اون میدونه که شما میخواید بگیریتش، واسه همین نیرو نبرده دیگه، و از جایی میره که شما احتمال ندید. بعدم نمونه آورد، گفت مثلا در جنگ صفین وقتی که می‌خواست خط رو بشکنه از جای خط رو شکوند که شما احتمال نمیدادید، در جمل وقتی که جنگید چون نیروهای معاویه اونجا هم بودن از جای حمله کرد که شما احتمال نمیدید. این اصلا اینجور آدمیه، این دست شما رو میخونه از جای که احتمال نمیدید، این تو قلزمه. بعد گفتن چند تا نیرو بفرستیم که اینو تو قلزم بتونیم گیرش بندازیم، چقدر نیرو می‌خوای؟ امروز گفت هیچ. گویی خبر از اینجا بیرون نره، هیچ نیروی هم نفهمه، هیچ نیروی هم نفسید، چون همونطور که شما اونجا آدم دارید اونم اینجا آدم داره، و چون میدونه شما هم میخواید حرکت کنید، حتما تو اون تعداد کمی که با خودش خوب برده رابط هایی با نفرات این ور داره، این اگر نیرو حرکت بده بهش خبر میدم. بعد خودش رفت، حالا ببینیم پدر سوخته چقدر پدر سوخته بوده. بعدم که رفت زودتر حرکت کرد که قبل از مالک به قلزم برسه. بعد قلزم که رسید گفت بگردید یه شیعه ساده پیدا کنید، شیعه خالص ساده. گفتن چرا؟ گفت واسه این که اینا یه وقتایی یه حالاتی بهشون دست میده، باطن فرد رو میبینن، اگر یه آدمی از ماها ببره اونجا بالاخره یا از باطن ببینه یا نه از همون رفتارا متوجه میشه این کار از شک میکنه، باید یه کسی رو بفرستیم که این به شیعه بودنش و اینا اعتقاد داشته باشه. گشتن یه پیرمردی رو پیدا کردن که فرزندانش رو معاویه کشته بود، به قول امروزی‌ها پدر شهید بود، آدم ساده‌ای بود، اینو پیدا کردن. بعد حالا سم رو تو چی بریزیم؟ گفتن که مالک عسل خیلی دوست داره، گفت برید بهترین عسل رو پیدا بکنید بیارید سم رو بریزید تو عسل. ببین تمام این چیزا رو حساب کرده. بعد گفت این رفت چند روز با اون پیرمرد رفیق شد، همون پدر شهید به قول امروزی ها. که خب حالا چون اون مثلا اینترنت نبود که بزنه عکس امراض رو ببینه ببین امراضه، که رفت با اون رفیق شد، نزدیک شد، خودش رو یه شیعه امیرالمومنین جا زد به عنوان شیعه که خیلی اهل کشف و شهود و مقامات و ایناست. بعد به این یه جوری فهمون که من شهود کردم، دیدم که مالک اشتر داره میاد. اونم باور نمی‌کرد، گفت مالک اشتر اینجا میخواد چیکار کنه؟ گفت نه من دیدم. آخرش گفت من دیگه باید برم، نمیتونم بمونم، ولی این عسل رو میذارم اینجا، اگر مالک اومد بهش بده. بعد اون زمانهایی رو که حدس میزد که مالک اون زمانها برسه به این گفته بود، اینم اومد و بعد یه دفعه اونجا وایساد و کنار جاده و دید یه نفر میاد با این مشخصاش، هم بهش گفته که مالک این شکلیه، میاد با این مشخص و رفت جلو و عسل و برد. و بعد مالک اول صحبتی کرده با مالک، دیدیم خیلی آدم چیزیه، نور آدم خوبیه، حالا شهود و اینا نمیگم بود یا نه، آدم درستی، اصلا آدم خلافی نیست و اینا، عسل هم که دوست داشت، عسلش هم عسل درجه یک بود، گرفت و یه چند قاشقی خورد. بعد که اومد بره، اولم اون نگفت بهش مالک، اسم مالک نیاورد، اول اومد که اومد جلو و استقبال کرد و عسل آورد و صحبت کرد و اینا، بعد عسل رو داد، اون فهمید بود مالکه. بعد که این عسل رو خورد، اون گفت خدا رو شکر که من تونستم یک عسل خوبی رو به یکی به فرمانده علی ابن ابی طالب، به مالک اشتر برسم. اینجا اسم مالک آورد. وقتی که اسم مالک آورد و این عسل رو هم و عسل یکی از بندگان خالص خدا رو به مالک برسونم، بعد که این خداحافظی کرد اومد بره، این روی شک کرد، گفت تو از کجا فهمیدی من مالکم؟ گفتش که آره یه کسی اومده اینجوری گفته. گفت اون فرد چه شکلی بوده؟ خصوصیت چهره رو که گفت، این فهمید امراض بوده، که بعد دیگه به عصام گفت دیگه ما به مصر نمیرسیم، همون هم شد دیگه، اما عسل قلزم کار ببین. یه همچین آدم های هم طرف مقابل ما هستن، لشکر خودش یه همچین آدم های هم، طرف مقابلش هم یه همچین پدرسوخته های هم. خیلی فرق میکنه با طرف مقابل ما حسین. طرف مقابل حسین یه یزید ناشیه که اصلا تجربه سیاسی نداره، یه روز به عبیدالله میزد میگه بگیر، یه روز میگه نگیر، یه روز میگه تقصیر عبیدالله بود، یه روز میگه نبود، یه روز شعر میسرایت در مدح کار عبیدالله، فردا میگه من خبر نداشتم. این همچین آدمیست. خب این موضوع عوض شده. عرض ما اینه، بذار این جمله آخرم بگم، ما دو تا عنوان داریم، یک حرمت اذلال مؤمن، هر کاری که منجر به اذلال مؤمن بشه، اذلال شریعت بشه، اذلال شاعر بشه، حرامه، درست یا نه؟ یه دونه هم داریم، بحث امر معروف و نهی از منکر که واجبه. در دوره امام حسن جنگیدن مصداق امر معروف و نهی از منکر نمیشد. اینطور نبود که منکر معلوم بشه که کدوم وره و حق کدوم وره، بلکه مصداق اذلال مؤمن و شاعر میشد. یعنی همونطور که عرض کردم، تحلیل ما اینه، یا امام حسن رو میکشتن یا اسیر میکردن تحویل معاویه میدادن، معاویه هم قطعا اگه اسیرش میکردن نمیکشتش، بعد آزادش میکرد، تازه به اونای توپ و تشر هم میرفت که چرا اسیرش کرد. این جانور اینجوری بود دیگه، چون قتلی هم که بعد انجام داد اونجوری انجام داد از طریق همسر امینو. خب این میشد مصداق اذلال مؤمن، میشد اذلال شریعت، میشد اصلا موضوعش حرام بود، مصداق حرام میشد. ولی در دوره امام حسین این جهاد مصداق نهی از منکر میشد. اینجا زمان و مکان باعث تغییر موضوع شده بود، دیگه موضوع کلی داره میاد شد، یعنی اصلا این میشد مصداق این فرمول، دیگه مصداق اون فرمول اصلا نبود. حرمت اذلال همیشه سر جاشه، وجوب نهی از منکر هم سر جاشه، اما زمان و مکان باعث شده بود که این در این دوره مصداق اذلال مؤمن بشه، چون امام حسن اونجا شکست میخورد، شکست فجیعی هم میخوردن و از اون اذلال میشد، هیچ هم نهی از منکر اتفاق نمیافتاد. از این طرف در قضیه امام حسین اذلال اتفاق نیفتاد، درست گرفتن اسیر کردن، ولی این اسارت توش اذلال نبود، توش عزت بود. اون که مثلا حضرت زینب میاد به عنوان اسیر اونجوری با حاکم حرف میزنه که یبن طلقا، این خیلی فرق میکنه با اینکه اگه اسیرای لشکر امام حسن بودن اونا رو اسیر میگرفتن، اونا که دنبال غنیمت و فرصت و اینا بودن، اونا قطعا هم حرفای نمیزدن، ضد این هم عمل میکردن. این میشد مصداق اذلال، اونجا شد مصداق نهی از منکر. اینجا زمان و مکان تأثیر میذاره در تغییر موضوع. پس تا اینجا سه تا از فرمولای زمان و مکان گفتیم، تزاحم امتثالی، تزاحم ملاکی و تغییر موضوع. حالا ادامهش انشاءالله فردا.